أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته که خلاصه بحث مباحث گذشته ولایت و خدمتون عرض کردیم، این نکته رو ذکر کردیم که خداوند تبارک و تعالی تنها کسی هستش که حق حاکمیت بر انسان رو داره و هیچ کس جز او ولایت و حاکمیت بر انسان نداره. آیاتش رو هم خدمتون خوندیم و عرض شد نتونه و عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی اعمال ولایتش رو توسط رهبران الهی معصوم علیهم السلام انجام میده. بحث این هستش که آیا خداوند فکری هم برای دوران غیبت کرده یا نکرده. یعنی خودش میدونسته که ائمه تا چه سالی حکومت میکنن، اینو میدونسته. برای این ضرورت هدایت مردم، ضرورت ولایت بر مردم، ضرورت حکومت مردم فقط مخصوص همون مردم زمان ائمه بوده و سایر مردم در طول تاریخ تا قیام امام زمان علیه السلام هیچ حقی نسبت به ولایت، امامت، رهبری و ولایت الهی ندارند. فقط مخصوص همون مردم بوده. فکری خدا نکرده برای بعد از غیبت امام زمان اینها به یک نحوی تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرن و ولایت والی الهی ولایتش مورد تأیید خداوند تبارک و تعالی هست، برای اونها در نظر گرفته شده یا نشده. مطلب خیلی مهمی است که به موقع انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یک نکته که الان باید خدمتتون عرض بکنیم، بحث سکولاریسم هست، به خصوص در زمان خود معصومین علیهم السلام. یعنی کسانی که با ولایت فقیه مخالف هستن شبهات مختلفی رو در این زمینه مطرح کردن و میدونن ما در دفاع از ولایت فقیه به مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام به عنوان والیانی که از طرف خود خداوند تبارک و تعالی، یعنی تنها کسی که حق ولایت به مردم داره، سخن خواهیم گفت. اونها ضمن اینکه امامت و رهبری الهی رو از ناحیه معصومین علیهم السلام پذیرفتن، جدای از این که مسئله سکولاریسم رو در زمان کنونی سفت پیگیری میکنند، مسئله سکولاریسم رو در زمان خود معصومین هم علیه السلام مطرح کرده و معتقدن که اساسا خود معصومین هم هیچ وقت با حکومت و سیاست کاری نداشته و فقط و فقط امامت اونها در مورد مسائل چی بوده؟ دینی مردم بوده، صرف مسائل دینی، کاری با امور سیاسی نداشتن. خب اینو حالا شبهاتش مطرح میشه، حقا هست، یعنی اونها حق تقریبا باید هم کسی که اینجوری سیلی خورده از ولایت فقیه و حال بشینه فکر چاره جویی باشه، آسمون رسمون کنه، رتق و یابش رو به هم ببافه و یه سخن رو اینچنینی بگه، که حالا ما همین مطالب رو هم با همه سخافتی که دارن بعضیش رو مطرح میکنیم و جوابش هم خواهیم داد. حقیقت این استش که به هر حال تئوری ولایت فقیه برای عصر کنونی و جامعه جهانی یک شوک و یک امر بسیار بسیار خطرناکی است که همه ماهیت این حکومت ها رو، یعنی حکومت طبیعت گراه ها رو، با هر طرز فکر و مکتبی که دارن تهدید میکنه. اینها چند صد سال کار کردن از بعد از رنسانس تا تونستن اومانیسم به معنای اصالت انسان رو جا بیندازن. اما تعریفی که از انسان کردن چی بود؟ از کردن مبسوط خدمتون، انسان حقیقتی است که تولد داره و بعد چی داره؟ مرگ داره. انسان از تولد تا مرگ با محدوده کمالات حیوانی رو گفتن انسان، بعد بیره جاش انداختن. چند قرن، حداقل دو صده کار کردن تا اینو جا بیندازن و مسئله سکولاریسم رو هم همینطور از همون موقع اون رو هم مطرح کردن و نهادینش کردن در کل نظام های سیاسی جهان. شما نظام های شرقی برید، نظام های غربی برید، امپریالیست ها نگاه کنید، کمونیست ها و سوسیالیست ها نگاه بکنید، صاحبان مکاتب های مختلف فلسفه که نگاه بکنید، همه در یک چیز با هم مشترکن، در اومانیسم و سکولاریسم. اینو جاش انداختن که اساسا دین هیچ کاری با سیاست نداره. بعضیشون که اصلا حقیقت دین رو نفی کردن، مثل سوسیالیست ها کمونیست ها که گفتن دین افیون ملت هاست، به چیز بی خودی هستش و اعتقاد به ماورای طبیعت اعتقاد متحجرانه و ناشی از جهل بشر هستش که ماورای طبیعت رو قبول کرده، خبری در کار نیست. هیچ در بعضی از نظام ها که دین رو پذیرفت، شما در امریکا دین مسیحیت پذیرفته شده، دین های دیگه پذیرفته شده، هرچند برای که بتونن مسئله سکولاریسم و اومانیسم رو جا بندازن، اینه که یک کشور بزرگی بره مثل امریکا که الان دایره رهبری جهان رو داره، مذهب رسمی نداره این کشور، یعنی تو قانون اساسیش هیچ مذهبی به عنوان مذهب رسمی اون کشور ذکر نشده. در اونها هم که دین رو آزاد گذاشتن، نیومدن بگن که دین یه چیز بی خودی هست، امکان دادن آزادی گذاشتن که مردم دینهاشون رو تا حدودی اگر با طرز تفکرات و سیاست اونها منافاتی نداشته باشه رعایت بکنن، لااقل ظواهر دینشون رو. اونها هم معتقدن که سلم رو که ما دینی هم هست پذیرفتیمش، اسلامی هست، مسیحیتی هست، یهودیتی هست، اما به هیچ وجه صلاحیت دخالت در مسائل سیاسی رو نداره، کاملا باید جدا باشه. حالا این وضعیت جهان هست تا قبل از انقلاب اسلامی. حالا یه انقلابی شده، یه معجزه ای درست در جزیره ثبات آمریکا یک انقلابی شده با تعاریف جدیدی از بشر، از سیاست، از حکومت، از اهداف سیاست و حکومت، یه مدلی که تا به حال تو دنیا کسی تجربهش نکرده، به عنوان حکومت سیاسی تجربه نشده. ما ولایت فقیه داشتیم، ما دقیقا مسئله ولایت فقیه حتی در زمان ائمه مطرح بوده، ائمه مسئله ولایت فقیه اولین بار که بحث ولایت فقیه مطرح شده خود معصومی مطرح کردن، به فقها ولایت هایی دادن که بعدم توضیح میدن. اما ما ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه، یعنی یک مدل جدید از حکومت و مسئله سیاست تجربه نشده بود به این صورت گسترده و جا افتاده در جهان. حالا آمده یه مدل جدید با حرفای جدید، هیچ کدوم از مسائل قانون اساسی و اصول حکومتش هم نه از شرق گرفته نه از غرب، خودش حرفای جدید داره میزنه، بعدم صف باش وایساده، به هر قیمتی ایستاده. هیچ یک از توطئه هایی هم که برای نابودی این انقلاب شده تا به بار به ثمر نرسیده. وجود یه تئوری جدید، تئوری جدید حکومتی، یعنی یک مدل حکومتی که مذهبی هست و دینی هست، میتونه هم برای شرق خطرناک باشه هم برای غرب خطرناک باشه. چرا؟ چون اساسا هم با اومانیسم مخالفت داره هم با چی؟ سکولاریسم، که اوتو پایه اصلی نظام های مختلف سیاسی در جهان هست. برای همین به هیچ وجه قابل قبول برای یکی شکل از دو بلوک اون موقع بلوک شرق و غرب نبود. انواع توتا هم کرده جلسه برمش و در حال نتونستم به فضل خداوند و تعالی و پایداری مردم و شهادت طلبی اونها استاد مکتبشون نتونستم این حکومت رو از این برن. طبیعیست که وقتی از جنگ نظامی معیوس بشن اقدام میکنن به چی؟ به استحاله فرهنگی، که یواش یواش همونطور که خودشون گفتن، همونطور که کارشناسان خائن ایرانی که الان در اسرائیل، در امریکا، در جاهای دیگه هستن، خود اونها هم گفتن که ما باید ملت ایران چیکار کنیم؟ از درون با مسائل فرهنگی و فساد از بین ببریم. خب ترس ریختن، توضیح هم مفصل دادن که چه چیزهایی رو مد نظر داشتن و مهمترین چیزی مد نظر دارن مسئله ولایت فقیه هست. به خاطر که عرض کردم ما فقط فرق بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی در فقط مسئله ولایت است. شما همین ولایت فقیه رو برگرد، همه اسلام آمریکا قبول داره همش، فقط ولایت فقیه به این معنی که فقیهی جامع شرایط فقط حق حکومت داره و همه سایر شئون اجتماع باید زیر نظر او اداره بشن، این برای اونها کشنده است. به خاطر چی؟ برای که به معنای مشروع بودن همه نظام های سیاسی هست و اساسا با تعریفی که اونها از انسان دارن این نحوه حکومت منافات داره، کاملا منافات داره. اونها انسان یک موجود حیوان، حیوان محدود در طبیعت میدانند. یه نقطه آغاز داره به نام تولد، یه نقطه پایان داره به نام چی؟ مرگ. مسائل ماورا طبیعیه را اگر قبول بکنن سران حکومت ها، میان این امر کاملا اختصاصی است به مسائل دینی مردم مربوط است. اینها در مسائل اجتماعی سیاسی هیچ ربطی ندارن اساسا. مسئله فقط به اینجا ختم نشد، به خصوص اگر ما یک حقیقت رو در نظر بگیریم، با اون استش که نظام ولایت فقیه، تئوری جدید حکومت ولایت فقیه مدل داره میشه برای کی؟ برای خیلی از کشورهای دیگه، و خیلی دارن به این قضیه توجه میکنن. شما نگاه کنید، مثلا فرض فرمایید حزب الله لبنان یا خیلی جاهای دیگه این نظام رو پذیرفتن و دارن برای تحققش مبارزه میکنن. حتی اگر به این مقدارم خطرناک نباشه برای کشورهای دیگه، مسائل هستش که به هر حال این انقلاب حداقلش این هستش که این حکومت توان مبارزه مجاهدین و مبارزین مختلف یا غیر مسلمانی که علیه ظلم و استبداد مبارزه میکنن رو بالا خواهد برد. اونها الهام میگیرن از اینها، طرفداری میکنن از اینها. مثلا شما فرض فرمایید در کوبا الهام دهنده است، خیلی جاهای دیگه. این مسئله شدیدا اونها رو به وحشت انداخته، چون اگر بخواد این حکومت به همین نحو ادامه پیدا بکنه و اصول خودش رو به تعبیر امام سلام الله تعالی علیه صادر بکنه، عنقریب چیزی از حکومت‌های جائر و فاسق و فاسد و منحرف شرق و غرب باقی نمیمونه. کما که وقتی شما در الجزایر می‌بینید که به تقدیر به تأثیری که نظام جمهوری اسلامی گذاشته در اونجا، انقلاب مردم گذاشته، جبهه نجات اسلامی رأی میاره، یا در ترکیه حزب رفاه اربکان آیا اربکان رأی میاره، دیگه معطل نمی‌کنن مثل ایران. چیکار می‌کنن؟ سری سرکوب می‌کنن. شده اونجا دیگه حرفی از دموکراسی و حقوق مردم و حقوق بشر و آرای اکثریت و این حرفا نیست. همه اینا چرت و پرت است، یه مش حرفای مفت فقط برای خودشون، به نفع خودشون. اما اونجایی که این حرفا به زبی اکثریت رأی دادن، اکثریت به اربکان رأی دادن، حزب رفاه رأی آورده، اکثریت بیخود کردن. اینجا حرف از دموکراسی دیگه نیستش. آقا جبهه نجات اسلامی اکثریت مردم بهش رأی دادن در الجزایر، اکثریت بیخود کردن، رأی دادن. ما قدرت نظامی داریم، حرف آخر ما میزنیم. اونجا دیگه حکومت مردم بر مردم و دموکراسی و این چیزا خبری نیست. بدبخت، احمق، خائن فقط همین روشنفکرهای داخلی ما هستن که ظلم، تجاوز به حقوق بشر، تجاوز به دموکراسی با همین تعریفی که خودشون میکنن رو از سوی کسانی که دارن سنگشون رو به سینه میزنن میبینن، صداشون در نمیاد. واقعا من سوال میکنم، اونهایی که الان دارن آمریکا رو و غربی ها رو برای ما بوت میکنن و هی مدرنیسم رو به ما میخواد تحمیل کنن و اینکه ما باید به مدل های اونها نزدیک بشیم، از مدل های خودمون دست برداریم، واقعا وجدانا نمیبینن این همه تجاوز رو، این همه خوی درندگی رو، این همه پا گذاشتن روی حقوق بشر، همونطوری که خودتون قبول دارید پا گذاشتن روی دموکراسی، اینا قبول نمیبینن. و با دیدن اینها باز اصرار دارن که ما تابع اونها بشیم. این یه خیانت آشکار هستش، ولو در قالب طرفداری از مردم، دموکراسی، حقوق بشر یا اصلاحات یا هر چیز دیگری مطرح بشه. در سیر ایجاد شبهه، خب خود اصل سکولاریسم رو مطرح کردن به عنوان یه حقیقت زمانی که فعلا باش رو برو هستیم، که اساسا دین قابلیت اداره دنیا رو نداره، به هیچ وجه نمیتونه دنیا اداره کنه. دین باید به مسائل آخرتی بپردازه. عده دیگری پا رو از این هم فراتر گذاشتن، گفتن که اساسا معصومین هم که شما به عنوان والیان الهی مطرحش میکنید، چی میگید ولی فقیه جانشین معصوم هست، اگه ولایت فقیه رو به معنی جانشین معصوم شما میگیرید، معصومی که اصلا خودشون با سیاست کاری نداشته که ولایت فقیه کار داشته باشه، معصوم مسائل آخرتی و دینی مردم کار داشتن، و فقیه هم با نسبه پردازه مسائل دینی مردم و آخرتی مردم، تو این حد اشکالی نداره. اما اگه این فقیه بخواد با مسائل سیاسی کار داشته باشه، مسائل حکومتی کار داشته باشه، خلاف راه اهل بیت علیهم السلام رفته، خلاف راه معصومین رفته. حالا در این رابطه باید به اصطلاح صحبت کنیم. ما قبل از اینکه به پاسخگویی جزئی بپردازیم، نکته اساسی رو در مورد اینکه اساساً از نظر ساختار خلقت سکولاریسم یک امر باطلی هست و بارها بهش تصریح کردیم و تفصیلاً توضیح دادیم رو اجمالاً عرض می‌کنیم. ما عرض کردیم که انسان یک موجودی هستش که با یک هدف عالی و ماوراءالطبیعی خلق شده. اساساً دنیا هدف خلقت نیست. معصومی فهمودن شما برای دنیا خلق نشدید، دنیا برای خودش هم خلق نشده، دنیا برای غیر خودش خلق شده. نه شما برای دنیا خلق شدید، نه دنیا برای خودش خلق شده، نه دنیا برای دنیا خلق شده، نه شما. هر دو برای آخرت هستید و این دنیا نسبت به آخرت یک جنین بیشتر، یک رحم بیشتر نیست. مقدمیش برای حیات دیگر. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یا ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و دار الاخره لهیان حیوان. حیات حیاتی مال آخرت هستش. بنابراین این طبق اصول مسلم قرآنی، هر مسلمانی که اعتقاد به قرآن داشته باشه، اساسا دنیا جز یک وسیله برای رسوندن مردم به آخرت نیست. بحث دوم که چند جلسه در مورد صحبت کردیم، بحث پیوستگی و وابستگی دنیا آخرت بود، که دنیا و آخرت دقیقا به هم دیگه هم پیوستگی دارن و هم چی؟ وابستگی دارن. به چه معنا؟ به این معنا که نوع زندگی ما در آخرت رو دقیقا نوع زندگی ما در دنیا تعیین میکنه. و اگر در جلسه قبل این هم ثابت کردیم، و اگر دین برای هدایت انسان از دنیا به ابدیت و به آخرت لازم باشه که لازم هست، و اطلاعات و معلومات بشر هرگز نمیتونه به جایی برسه که به تنهایی بدون کمک وحی عرضه هدایت بشر رو برای ورود به ابدیت و آخرت داشته باشه، نداره و احتیاج به وحی باشه که هست، و قبول بکنیم که ما اگر به فرض شماهایی که میگید دین برای امور آخرتی هستش، این نکته رو ما ثابت کردیم که دین حتی اگر برای فقط مسئله آخرت باشه که اصلش هم همین هست، باید به صورت چی در بیاد؟ باید بتونه دنیا در دست خودش داشته باشه. و بسیاری از احکام دین، بسیاریش بیشتر از احکام دین، مسائلی هستش که اساساً اگر بخواد دنیا رو در دست بگیره برای رسیدن به آخرت، و اگر بخواد انسان تربیت بکنه برای حیات ابدی، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه در سایه حکومت این احکام پیاده بشه. بسیاری از احکام، مثال هم زدم خدمتتون، در جلساتی مفصلا این رو بحث خواهیم کرد. دونه به دونه در مورد تک تک احکام یه 7-8-10 نمونه از احکام مهم اسلام رو خدمتتون عرض می‌کنیم و اونجا اثبات خواهیم کرد تک تکش رو که اینها هیچ کدوم بدون حکومت عملی نیست. پس ما اگر فرض سکولاریسم ها رو هم بپذیریم که دنیا، که دین برای آخرت فقط هست، این رو قبول بکنیم، باید بگیم که برای آخرت، برای رسوندن انسان ها و جامعه انسانی به آخرت، دین جز در سایه حکومت به صورت وسیع نمیتونه به عنوان یک رهبر و هادی جامع عمل بکنه و بتونه همه مردم رو چکار بکنه؟ هدایت بکنه. در حالی که پیامبر به تعبیر قرآن و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، برای همه مردم آمده. و اگر پیغمبر و دین برای همه مردم هست، اگر بخواد همه مردم رو هدایت به سمت آخرت بکنه، هیچ چاره‌ای از این نداره که حاکم بر همه مردم باشه. بعد این نظر مثلا عرض کردیم که دین حکومت مصالح مردم بر مردم هست. دین حکومت مصالح مردم بر خود مردم هست. اینو در چند سال پیش هم در مباحث راهشناسی عرض کردیم و توضیحات زیادی تو اون زمینه دادیم که دین اساساً بر اساس خلقت بشر و مصلحت بشر تنظیم شده. معنای اینکه کسی دین رو قبول کرده به چه معناست؟ به معنای قبول مصلحت خودش هست. یعنی حکومت خودش بر خودش، حکومت مصلحت خودش با خودش. اما کدوم خود؟ خود حقیقی، یعنی خودی که از دنیا شروع میشه، هم شامل دنیاست و هم شامل آخرت و ابدیت هست. بعضی از اینها بهانه‌های آوردن، دلایل رو به خیال خودشون ذکر کردن، مثلا این جمله سید الشهدا که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی یا فی دین جدی، که همین کلمه اصلاح فی امت جدی یا دین جدی رو، چون اصل کلام سید شهدا چی هستش؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یا آقای سخنرانی کرده بود و مغلطه کرده بود، حضرت فرموده انما خرجت لطلب الاصلاح فی دین جدی، پس دین احتیاج به اصلاحات داره. دین احتیاج به چی داره؟ اصلاحات داره. در حالی که حضرت نفهم، من میخوام در طلب اصلاح در دین جدن بیام، فهمود چی؟ در امت جدن. یا فهمود امکان دین و محمد لم یستقم الا به قتلی، اگر دین پیغمبر اصلاح نمیشه جز به کشته شدن من فیا سیوف و خزینی. پس امام حسین حرکتش حرکت دینی بوده و برای نجات چی بوده؟ دین بوده، برای حکومت نبوده. یکی از مصادیقی که به اصطلاح ذکر کردن. دیگه از مصادیقی که ذکر کردن این مسئله هستش که شما ائمه اگر با سیاست کار داشتن، یه نمونه که ذکر کردن هست که امام رضا اگر با سیاست کار داشت، وقتی بهش پیشنهاد ولیعهد می‌کردن با سر قبول می‌کرد. در حالی که امام رضا پیشنهاد ولیعهد هم قبول نکرد. این به خاطر این هستش که ائمه با سیاست کاری نداشتن هستن. ائمه آمده بودن از طرف خدا منصوب بودن فقط با مسائل دینی مردم کار کنن. با حکومت، سیاست، مسائل اجتماعی ها کاری نداشتن. در این باره ما قبلا هم مطالبی عرض کردیم و الان هم توضیح خواهیم داد. مطلبی که قبلا گفتیم این هستش که خداوند جدای از اینکه خودش رو به عنوان رب و اله و خالق و مدیر و مدبر جهان معرفی میکنه، یکی از چیزهایی که خودش رو معرفی میکنه هستش که ملک الناس هست، پادشاه مردم هست. سمت چی برای خودش قائل هست؟ سمت حکومت و پادشاهی. آیاتش هم که جلسه گذشته عرض کردم خدمت. سوال ما این هستش اگر خداوند پادشاه و حاکم بر ما هست و همونطور که اصول مسلم قرآنی فرمودن هیچ کس حق به حکومت و ولایت بر انسان‌ها نداره مگر اینکه حکومت و ولایتش توسط خداوند تبارک و تعالی تایید شده باشه، شما بفرمایید که میشه اهل بیت فقط امور دینی پرداخته باشن و قصد تشکیل حکومت سیاست نداشته باشن، کاری با سیاست نداشته باشن؟ پس شما بفرمایید که خداوند تبارک و تعالی اعمال حکومت خودش توسط چه کسایی داره انجام میده؟ مسئله ولایت خودش چجوری مطرح کرده؟ وقتی خودش میگه من پادشاه شما هستم، خودش مستقیما تو جمع ما به صورت ملموس و محسوس نیست. ما دستور بده ارتباطی داشته باشیم، هر کدوم از ما به ما وحی برسه، جبرئیل در خونه هر کدوم ما بیاد حرفی بزنه. بالاخره این تعریف چی است؟ این تعریف حکومت. خداوند در قرآن بارها فرموده من حاکم شما هستم، پادشاه شما هستم. اعمال پادشاهی خداوند تبارک و تعالی تاثیر چه کسی صورت گرفته در طول تاریخ؟ ما ادعا داریم که نه تنها، بعداً اثبات خواهیم کرد که نه تنها ائمه بلکه همه انبیا به دنبال تشکیل چی بودن؟ حکومت بودن. یکی از مسائل بسیار مهمشون همین بود که من در فلسفه عزاداری رو مفصول تاریخش هم ذکر کردم، از زمان از آدم تا انقلاب اسلامی رو ذکر کردم. این یه سوال اساسیه که خداوند بالاخره مسئله پادشاهی و حاکمیت خودش رو از چه طریقی اعمال کرد؟ یه نکته. نکته بعد این هستش عملا ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو وقتی نگاه میکنیم اینه که اینا هیچ موقع از مسئله سیاسی و مسئله حاکمیت دور نبودن. پیامبر به عنوان نمونه اصلی، خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. اولین کاری که حضرت میکنه بعد از که تثبیت میشه در مدینه، تشکیل حکومت از حکومت تشکیل میده، سفیر میفرسته این طرف اون طرف، قرارداد نظامی میبنده، قرارداد صلح میبنده، همه کارا به دست کیه؟ دست پیغمبر است. اینجوری که پیغمبر میگه آی مردم من بودم شما برای آخرتون بسازم، اگه با جایی میخواد قرارداد بندی خودتون ببندید، بیا معبود نیستش، با کشور دیگه من کاری ندارم. عرض کنم خدمتتون که با مسائل نمیدونم لشکرکشی کسی میخواد با شما حمله بکنه بکشه شما رو، شما میخواد حمله بکنید، من کاری ندارم. من اومدم شما رو موعظه کنم برای آخرتتون. شما برای خودتون یه رهبری انتخاب بکنید، یه فرمانده انتخاب بکنید، بر مسائل سیاسی به عهده او باشه. چه اینجوری بوده؟ پیغمبر خودش مستقیما همه امور در دست گرفته، تشکیل حکومت داده، نصب کرده فرمانده ها رو در همه جنگ ها. کم هم نبوده، یکی دوتا نبوده که کسی بتونه بزنه زیرش. 80 خورده غزوه و سریه بوده. غزوات جنگ هایی هستن که خود پیغمبر درش چیه؟ شرکت داشته. سریه هم جنگ هایی بودن که حضرت لشکر میفرستاد، خودش شخصا به عملیات نظامی نمیرفته. آخه پیغمبری که خودش بیاد شمشیر دستش بگیره به جنگ طرح نظامی بده، قرارداد صلح ببنده، عرض کنم خدمتتون که اعمال حکومت و ولایت بکنه، این شما یه حقیقت مسلمه. پیغمبر چقدر با ما فاصله داره؟ 1400 سال فاصله داره. از نظر تاریخی هیچ کس نمیتونه این مسئله متواتر و مسلم رو انکار بکنه که پیغمبر حکومت داشته. من 25 سال صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم، در حالی که می دیدم که ارث منو میراث من داشتن دیگران غارت میکردن. میراث علی چی بود؟ پیغمبر بهش بود. ما واقعه غدیر خم رو داریم که همه به عنوان جانشین مطلق پیامبر با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن. خود اهل تسنن سنداشون رو بیشتر از تشیع هم هست، اهل تشیع هست سند غدیر خم در میون اهل تسنن بیشتر هم هست تا شیعیان. مثلا زی کردن خود اهل تسنن ذکر کردن که پیامبر اسامی 12 امام رو دونه بدونه در زمان حیاتشون ذکر کرده که بعد از من علی، بعد از اون حسین حسن، بعدش حسین تا آخر، همه رو گفته تا امام زمان اسلام. ما چقدر روایت در مورد امام زمان اسلام و تشکیل حکومت از طرف امام زمان اسلام داریم که این میاد در جبران خونخواهی سید و شهدا امام حسن و سایر معصومین حضرت تشکیل حکومت داره بوده. عین طالب و به دم المقتول به کربلا، ما در ندبه داریم، در دایره ندبه. کجاست کسی که به خونخواهی سید و شهدا سایر معصومین اقدام بکنه؟ کجاست کسی بیاد همه جباران ستمگران نابود بکنه؟ دعای ندبه شما ببینید، در ادعیه دیگه شما نگاه بکنید، در آغاز مهمترین زیارت معصومی، ما اگر از این معتبرتر مهمتر که نداریم که از زیارت جامعه احمد رو چی میخونید؟ و ساستل عباد، شما سیاست گذاران بندگان خدا هستید. با کلمه سیاست داریم ذکر میکنیم این حال. اگر شما متن جامعه کبیره رو بخونید، اما عواید متن جامعه دو سه فقط اولشون، متوجه میشیم که نمیتونه معصومین، نمیتونستن معصومین علیه السلام به فکر تشکیل حکومت نباشن و فقط با امور دنیایی دین مردم کار داشته باشن. و اگر اینجوری بود فقط با امور دینی مردم کار داشتن، اساسا حکام جور چه کاری با حضرت زهرا داشتن که بکشنش؟ اگر علیه السلام هیچ کاری با خلافت نداشت، خب کاری نداره دیگه، چرا به زور افتادن در خونه طلا بنداختن گردنش کشوندنش تا بیعت بکنه؟ گفتم به مسئله آخرتی شده پردازم. امام حسن با معاویه سر حکومت نجنگید، سر خلافت نجنگید، مسائل مسلم تاریخ که نمیتونیم این کار بکنیم. اگر خطرناک نبود برای حکومت معاویه، چرا معاویه بید بکشتش؟ اگر خطرناک نبود سید الشهدا برای دستگاه یزید، قیام کرد علیه دستگاه یزید. سید الشهدا که فقط همین یه جمله رو نفهمیده که من عرض کردم خدمتتون، سید الشهدا دقیقاً در جملات شما بخونید خطبات حضرت رو، دقیقاً مشخص بود که من برای تغییر حکومت دارم میرم. 18000 نامه مردم کوفه دعوت به چی هستش؟ دعوتی به تو به حاکم ما شو در مقابل یزید. و علل اسلام السلام اذ بلیت هذه الامه به راء مثل یزید، این جمله کی گفته؟ سید الشهدا فرمودن. فاتحه اسلام رو باید خوند وقتی که امت به یک رهبری مثل یزید دچار میشه. من دارم میگم چیو بزنم؟ رهبری دارم هدف قرار گرفتم، دنبال حکومت هستم. در ادعیه امام سجاد مملوف است. اگه امام سجادی که ماشاءالله ما میگیم بعد از قائل کربلا رفت دنبال دعا خوندنش، اینجوری هم نبود سید حضرت سجاد اسلام. شما ببین بعد از واقعه کربلا به عنوان یه جوونی که اختلاف هستش در سن حضرت تا 25-24 این حدود ذکر کردن سن حضرت رو، از کوچکی و سفارت یعنی زیر تکلیف، حدود تکلیف تا 24 سال ذکر کردن تاریخ رو در مورد سید از سجاد اسلام. یه جوان اینقدری چیکار داره بیاد بره توی در برابر ابن زیاد خطبه بخونه، مردم رو تحریک بکنه؟ چیکار داره بیاد به علی یزید خطبه بخونه؟ و بعد تبلیغاتی که بعدن کرد، دخالتایی که بعدن کردن امام باقر علیه السلام، چیکارش داشتن کشتنش؟ امام صادق رو چیکار داشتن کشتن؟ اگه اینا کاری با سیاست و حکومت نداشتن، برای چی کشته شدن اینا؟ برای چی امام کاظم باید بره به روایتی 7 سال و روایتی 14 سال در زندان باشه؟ اگه امام رضا علیه السلام دایی حکومت نداره، چرا فرش نمیکنن تو مدینه؟ از مدینه میکشوننش تا کجا؟ تا خراسان. جبران میارنش اینجا. اگه نبی میکشیم. بیعت امام رضا علیه السلام به خاطر این نبود که کاری و مسائل سیاسی نداشت، به خاطر این بود که هارون یه آدم سالوس و ریاکاری بود، میخواست از حضور امام برای وجاهت بخشیدن به حکومت خودش استفاده کنه. حضرت امام در از اون اسلام دخالت نمیکنه اگر بپذیرم، اول نپذیرم ولی دید چه شمشیر بالا سرش هست. جبران باید بپذیرم، گفت من در از اون اسلام شرکت نمیکنم. چرا؟ چون خیانت ها جنایت های به اصطلاح مأمون رو به حساب امام رضا و دین و شیعیان قرار ندن. نقشه بود که مأمون میخواست بکنه، از اون برم میخواست شیعیان رو، علویون رو به خودش جذب بکنه به واسطه که خب اینا مثلا میگفتن امام تو کجا؟ تو دستگاه خلافت هستش. نقشه های مختلفی داشت، نپذیرفتن امام که به خاطر این نبود که با سیاست کاری نداشت، برای اینکه نمیخواست ملعبه قرار بگیره، نمیخواست آلت دست قرار بگیره. امام عسکری، امام هادی و عسکری که وضعشون از همه وخیم‌تر. یعنی شما هر چقدر از زمان امیرالمومنین علیه السلام به زمان غیبت امام زمان میرسید، گویا خداوند اینجوری تقدیر کرده که مردم بتونن برای غیبت چیکار کنن؟ آماده بشن، کمتر با امام تماس داشتن. اصلا امام رضا علیه السلام که از متن و مرکز اسلام مدینه کنده شد، اردو شد در خراسان امام جواد که اصلا 25 سالگی به شهادت رسیدن، در به زور دخترش رو بهش داده، بعدم کشتتش، بعدم امام هادی علیه السلام. ببینید شما چه به روز امام هادی علیه السلام در بودن، امام عسکری چجوری عسکریه این معروف هستن در پادگان های نظامی، یا در یک محله، یا میگه محله عسکر بوده البته نقلی هم هست، اما به ها تحت اونقدر بوده که تحت حفاظت بودن، دائم اینقدر بوده که دائما تو خونه حضرت عسکری علیه السلام میرخته. ای برای دستگاه خلافت و سیاست های جور اینها کاری نداشتن، قرار بود فقط مسائل آخرت بپردن، که این مشکلاتی برای دستگاه ظلم و جور ایجاد میکنن، بلکه اینا نمیخواستن فقط مسائل دنیا آخرتی رو در نظر داشته باشن. اونها اساسا کارشون این بود که دنیا رو به استخدام چی بیاره؟ آخرت بیاره. مگه ممکنه ما یه دوران جنینی تحت حاکمیت قوانین دنیا نداشته باشیم و تولد به دنیا سالم صورت بگیره؟ یعنی جنین تو رحم برای خودش هر رشدی کرد، بعد از نما هر جوری اومد بیاد اینجا مثلا متناسب با این شرایط ساخته شده باشه، اصلا همچین چیزی منطقا درسته؟ پس تکلیف ما با صدها آیه قرآن که نوع عذاب و نوع پاداشی که در قیامت میدن به دنیا و حیات دنیا و مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط دونسته چی است؟ اینا رو ما میخواید شما چیکار بکنید؟ این همه آیات رو چجوری میخواید ماسمالیش بکنید؟ اگه اینا برای امام برای حکومت خطرناک نبودن که امام زمان چه غیبتی داشت بکنه؟ چرا باید 70 سال 69 سال 70 سال در پرده غیبت صغرا به سر ببره و از طریق نواب اربعه با بقیه در تماس باشه؟ چرا باید غیبت کبرا رو شروع کرده؟ چرا وقتی میاد با سیاست کار داره، وقتی میاد حکومت ها رو از بین میبره، حکومت تشکیل میده، حکومت جهانی تشکیل میده؟ خیلی حرف سخیفی هست این حرف، که همیشه کن با سیاست کاری نداشته. علت این که این حرف سخیف زده شده، استدلال ماست به جانشینی فقیه از سوی که مسئول میگه که من نمیگه شما فقیه جانشینی مسئول هست، خود مسئول کاری با سیاست نداره دیگه، فقیه چیکار داره با سیاست؟ اتفاقا در جواب ما اونها یکی از مسائلی رو که مطرح کردن، مسئله غیبت و انتظار امام زمان گفتن که این مسئله غیبت و انتظار امام زمان ما در استاب داریم، خودش دلیل بر این هست که ما در سیاست و حکومت نباید دخالت بکنیم. و حالا این چجوری هست این شده اونو برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.